وقل رب زدني علما.
صفحه 205. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. توبه کنندگان، عبادت کنندگان، ستایش کنندگان، سیر و سیاحت کنندگان، رکوع کنندگان، سجده کنندگان، امر کنندگان به معروف و نهی کنندگان از منکر و محافظان برای حدود خدا و بشارت بده به مؤمنان. در صفحه قبل خوندیم در مورد جنگ و جهاد و اینکه الله از مؤمنان جانشون و اموالشون رو داشت می‌خرید و در عذابشون بهشت می‌داد. خب شاید افرادی بگن ما در موقعیتی هستیم که چنین اتفاقی برای ما نمی‌افته، موقعیت جنگ و جهاد و فروختن جسم و مال به خدا ما نداریم، حالا به هر دلیل، یا در اون موقعیت جنگ و جهاد نیست، یا طرف ضعیف پیر، یا زنها که نیمی از جامعه هستن. حالا در این آیه بیان میکنه یک سری خصوصیاتی که خدا از اونها تعریف میکنه و اونها رو دوستشون داره و مؤمنان واقعی اونها رو مینامه که همه میتونن این خصوصیت ها رو داشته باشن. میفرماید اولین صفت التائبون، یعنی کسایی که توبه میکنن، یعنی کسانی که حاضرن به کارهاشون فکر بکنن و اشتباهاتشون رو حاضرن بپذیرن و بعد این جرأت رو دارن که معذرت خواهی بکنن و بعد تصمیم میگیرن که مسیر زندگیشون رو عوض بکنن از اون مسیری که میرفتن. حالا امکان داره در مسیر شهوت باشه، بد اخلاقی باشه، بد زبانی باشه، از نظر درآمد حرام و دروغ و اینها باشه، یا نظر ارتباطات ناسالم و گناه باشه، یا در هر زمینه‌ای به کاراش فکر میکنه و بعداً معذرت خواهی میکنه. حالا اگر حق دیگران، از دیگران معذرت خواهی میکنه و هم به درگاه خدا استغفار میکنه، اگر گناهانی است که در حق خدا داره انجام میده و در حق خودش، پیش خدا طلب توبه و استغفار میکنه و بعد از اون مسیر برمیگرده. این میشه التائبون. و اولین قدم رشد و پیشرفت آدم هم همین توبه است که این شهامت داشته باشه، خودشو بازبینی بکنه و از مسیر اشتباه حاضر بشه که دست بکشه و معذرت خواهی بکنه. و بعد العابدون، یعنی خدا رو عبادت میکنن، حالا از مسیر منفی برگشت، حالا باید راه درست رو بره. این رفتن راه درست عابد میشه. حالا باز در هر زمینه‌ای، در خانواده، اقتصاد، درآمد و نماز، عبادت و هر مسئله‌ای بنابر فرموده خدا اون رو انجام بده، یعنی کارهاش درست و صحیح باشه، این میشه عابدون. این دوتا. بعد حامدون، خدا رو حمد میکنه در زندگیش بابت همین نعمت‌ها، بابت همین کارهای خوبی که داره انجام میده، خدا رو حمد و ستایش میکنه. یعنی این که درسته که توبه کرده، از اون گناه‌ها، لذت‌ها دست کشیده، راه درست رو داره میره، ولی به خودش فشار نیاره، زورش نیاد، به اجبار و اکراه نباشه، خدا رو بابت این حمد بکنه، از جان و دل اون کارها رو انجام بده، از جان و دل از اون گناهان دست بکشه و راضی باشه با اون تصمیمی که جدیدن گرفته. این میشه حامدون، خدا رو مدام ستایش بگه. چون هستن کسایی که هم توبه میکنن هم عبادتکارن، ولی زورکی این کارها رو میکنن، معترضن و فقط به خاطر یک سری مسائل جانبی دارن اونها رو انجام میدن، از ته دل نیست و از خدا معترضن، ته دلشون از خدا راضی نیستن، ولی این میگه خدا رو ستایش میگن و از ته دل راضین برای کارهاشون. بعد از سائحون، وقتی که شخص در مسیر درست میره و دل و ذهنش برای خدا هم پاک هست، خدا رو حمد و ستایش میگه، حالا بعد دیگه فضای فکریش باز باشه که هی تجربهش بیشتر بشه، میدانهای بیشتری بفهمه و نمیفهمه جز این که سیر و سیاحت داشته باشه، یعنی بره و ببینه دنیا رو، ببینه اطراف رو، ببینه، حالا یا رفتن حضوری یا اینکه سیر و سیاحت در زمین، سیر و سیاحت در کتاب‌ها، مطالعه، کسب تجربه، هر اون چی که درش حرکت و سیر و سیاحت وجود داره میشه از سائحون. تا مثل قبلا که خوندیم اعراب چرا از همه بدتر بودن؟ چون فضای زندگیشون تنگ و تاریک بود. خب فضای فکری هم میشه تنگ و تاریک، بعد میشن متعصب، بعد بیشتری مبارزه و سختی و لجاجت اونها دارن. آدمی که سیر و سیاحت داره، فکر و دلش بازه، ظرفیت وجودیش باز میشه و پذیرشش بیشتر میشه. این میشه از سائحون، چون انسان رو توسعه و رشد میده. و سیر و سیاحت در دین اسلام در قرآن خیلی مهمه، چون انسان رو بزرگ میکنه و داره تعریف میکنه از کسانی که دنیاگردن، اونایی که دنبال تجربه هستن و دنبال به حساب بیشتر کردن معلومات و فضای فکریشون هستن، حالا از هر طریقی که باشه خدا اینها رو دوست داره، میپسنده. و بعد الراکعون، وقتی گرفت سیر و سیاحت کرد، فضای فکریش هم باز شد و فهمید، اهل تجربه و اهل دانش شد، دیگه رکوع کنندگانن. اونجور نیست که دیگه غرور بهشون دست بده و خودشون رو بی نیاز بدونن. رکوع میکنن در مقابل خدا، خاشعن، تواضع دارن، بعد سجده میکنن، خودشون رو نادیده میگیرن در پیشگاه خدا و خودشون رو در مقابل خدا هیچ میدونن و به زمین میفتن، به خاک میفتن. سبب نشده که اون رشد و پیشرفتشون که از خدا دورتر بشن، بلکه به خدا نزدیکتر میشن، رکوع میکنن، سجده میکنن. بعدش حالا این خودشون رو ساختن در فکر دیگرانن، دیگران رو به معروف امر میکنن، یعنی حالا دیگه میفهمن که باید به فکر هم نوعانشون باشن، به فکر اجتماعشون باشن و از منکر نهی میکنن، فرهنگ سازی میکنن که مردم از کاری منکر دست بکشن، انجامش ندن، خودشون رو بیچاره و گرفتار نکنن. این کارا رو انجام میدن، یعنی احساس مسئولیت دارن. و بعدش والحافظون لحدود الله، یعنی نسبت به حدود خدا محافظن، رعایتش میکنن. وقتی که شخص امر معروف کرد، نهی از منکر کرد، دیگران غرق در دیگران نشه، خودش هم حواسش به خودش باشه که حدود خدا رو همیشه رعایت بکنن، یعنی قوانین و مقررات خدا رو بفهمه و برش محافظت بکنه. یعنی خیلی مسائل جلوی دستش میاد، حالا یه وقتی بحث ارث و میراث به نفع خودش کار نکنه، چون پول شیرینه، حدود خدا و میراثی که خدا گفته، این حدود رو رعایت بکنه. اگر بحث مشاجره هست با خانواده، مشکل داره با خانواده، حدود خدا رو رعایت بکنه، دست به بد اخلاقی نزنه، همسرش رو اذیت نکنه، انتقام نگیره، عقده خالی نکنه. اگه مشکل داره، حدود خدا رو رعایت بکنه. مسیر به حساب اختلافات مشخصه، دست به کارهای بد اخلاقی نزنه. اگر بالفرض فقیر هست و اینها، خب در زمین اقتصاد و درآمد اینا، حدود خدا رو، حلال و حرام، قسم دروغ اینا رو رعایت میکنه. و به همین شکل ارتباط اگر هست با کسی، در ارتباط خدا حد و حدود گذاشته برای ارتباط دو نفر، خب حدود خدا رو رعایت میکنه و اینها رو محافظت میکنه در زندگیش. حالا میفرماید و بشر المؤمنین، مؤمنا رو خوشخبری بده، اونها دیگه باید خوشحالی بکنن، دلشون خوش و شاد باشه که مؤمنن، که اینجوری هستن. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. شایسته نیست برای پیغمبر و برای کسانی که ایمان آوردن، یعنی این اجازه رو ندارن که طلب استغفار بکنن برای مشرکان، هرچند که قوم خویششون باشه، بعد از این که روشن شد برای اونها که اونها اصحاب جهنمند. یعنی اونور انسانهای مؤمن، از این ور هم کسانی که با این ارزش ها مبارزه میکنن هستن افرادی و حدود خدا، قوانین خدا، کتاب خدا، دین خدا مبارزه میکنن و در ستیز و جنگن. حالا اون افراد و مجموعه، میگه پیغمبر و کسانی که ایمان آوردن، تا روز قیامت هر که مسلمان مؤمنه، اونها میگه اجازه نداره که برای مشرکان طلب استغفار بکنه، یعنی پیش خدا ازشون بخواد که خدا اونها رو ببخشه، هرچند که قوم خویشش باشه، عموش باشه، پدرش باشه، برادرش باشه، همسرش باشه، فرزندش باشه، هرچند که قوم خویشش باشه. البته من بعد ما تبین لهم، بعد از این که براشون روشن شد که اونها اهل جهنمند، یعنی اونها بدونن، یعنی وقتی که مشرکان به مرحله از تبیین رسیدن که گناه چیه، حرام چیه، کفر چیه، شرک چیه، آنها وقتی که فهمیدن براشون مشخص شد و بعد با آنها مبارزه کردن، حالا پیغمبر و مؤمنان کسی حق نداره برای این افراد طلب استغفار بکنه، طلب بخشش بکنه پیش خدا، چون به مرحله تبیین رسیدن که اینا اهل جهنمن و آنها دارن کارهایی انجام میدن که اهل جهنمن، براشون واضح شده، یعنی راه درست رو فهمیدن و باش مبارزه کردن. میگه برای این مجموعه هیچ که حق نداره که پیش خدا ازشون طلب بخشش بکنه، چون خدا هم یه سری قوانینی داره که به اون قوانین باید احترام گذاشت. یعنی خدا رحمتش همه چیز رو در بر میگیره و از اون ور خدا غیر از رحمت خشم و غضب و انتقام هم داره، و این خشم و غضب برای یه سری افرادی هست که در ستیزن با حقیقت، به خاطر تعصب، به خاطر هوا و هوس، تکبر دارن، اونها با خدا با حقیقت در جنگ و ستیز هستن. بعد از فهم و دانش این افراد، خدا براشون غضب داره، دیگه شما حق ندارید پا در میانی بکنید و از خدا بخواید که اینها رو ببخشه. اینها همون کسایی هستن که مشمول خشم و غضبن. پس مؤمنان و پیغمبر اجازه همچی کاری رو ندارن. این قانون خداست، به قانون خدا باید احترام گذاشت. و ما کان استغفار ابراهیم لابیه الا عن موعدت وعدها ایاه فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهیم لأواه حلیم. و استغفار ابراهیم برای پدرش نبود الا از وعده‌ای که با اون گذاشته بود، به اون وعده داده بود، قول داده بود. پس زمانی که براش مشخص شد که اون دشمنی است برای الله، از اون تبرئه کرد. بدون شک که ابراهیم بسیار مهربان و بسیار بردبار بود، بسیار دلسوز و بردبار بود. خب میگه پیغمبر و مؤمنان اجازه چنین کاری ندارن که استغفار بکنن. خب از اون ورم پیغمبر ابراهیم برای پدرش که مشرک بوده استغفار کرده، پس چرا ابراهیم علیه السلام استغفار کرده؟ اینجا جواب میده که اون طلب بخشش ابراهیم برای پدرش از سر یک قولی بود که داده بود، چون وقتی که پدرش خواست اون رو از خونه بیرون بکنه، پیغمبر ابراهیم گفت که من برات از خدا طلب بخشش میکنم، این قول رو به پدرش داد، این وعده رو داد، و به خاطر اون وعده از خدا طلب استغفار میکرد برای پدرش. ولی اون تا زمانی ادامه پیدا کرد، فلما تبین له، وقتی که دیگه برای ابراهیم علیه السلام مشخص شد که پدرش دشمن خداست، مثل قبل، یعنی مشخص شد که اون دشمن خداست، یعنی با خدا در جنگ و ستیزه، میدونه و مبارزه میکنه با حقیقت، وقتی که فهمید پدرش دشمن خداست، اون موقع دیگه دست از استغفار براش کشید و بلکه تبرأ منه، از پدرش بیزاری جست، دیگه خطش رو از پدرش جدا کرد. ابراهیم هم اوایل به خاطر قول بود، بعدن هم خودش رو جدا کرد. پس این هم شما، یعنی کسی نمیتونه این رو دستاویز قرار بده که چرا ابراهیم، ابراهیم داستانش این بود. و چرا ابراهیم همچی کاری، یعنی خیلی دیر دست از استغفار کشید؟ میفرماید که چون ابراهیم بسیار دلسوز بود و بردبار، یعنی اون همه بدی دیده بود، اون همه نشانه ها دیده بود که پدرش کافر، از روز اولم مشخص بود، ولی از بس که ابراهیم مهرورز بود، دلسوز بود، خیرخواه بود و اونقدر صبور بود، این جزء اخلاق و شخصیت پیامبر ابراهیم بود علیه السلام، یعنی شخصیتش اینجوری بود، یک شخصیت بسیار نرم و حلیم و رؤوف و مهربانی داشت که با وجودی که خیلی چیزا میفهمید، ولی هنوز یه روزنه امیدی تو دلش بود و اون بدی ها رو نادیده میگرفت. به خاطر این گفت که من برای پدرم طلب استغفار میکنم، تا به نتیجه رسید که دشمن خداست، اون موقع دست کشید. و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم. میگه الله امکان نداره که قومی رو گمراه بکنه بعد از انکانها رو هدایت داد تا زمانی که براشون مشخص بکنه که از چه چیزهایی باید دست بکشن. بدون شک که الله نسبت به تمام چیزها داناست. حالا پدر پیامبر ابراهیم علیه السلام، بعد اون مشرکان، حال قوم خویش پیغمبر بودن، اصلا قوم خویش آدم های معمولی وقتی که مشرکن ولو کانو اولی قربا، خب چرا همچه مجموعی از مردم وجود داشته باشن که مشرکن که حتی پیش خدا هم نباید برای اونها طلب بخشش کرد؟ اونها که خودشون از خدا بخشش نمیخوان، پس شما چرا بخواید؟ خب چرا همچه مجموعی افرادی پیدا بشن اصلا؟ چرا وجود داشته باشن؟ چی میشه که اینها گمراه میشن؟ و خب جای دیگه هم خدا میگه که هر کس رو که بخواد گمراه میکنه، هر کس رو که بخواد هدایت میده. خب اینها که گمراه شدن، خدا اونها رو گمراه کرده. در این آیه خدا قانون خودش رو بیان میکنه که چه کسانی را گمراه میسازد. میفرماید که اصلا سزاوار نیست که خدا کسی رو گمراه بکنه، یعنی جزء قانون خدا نیست، شایسته خدا نیست که کسی رو گمراه بکنه. هیچ قومی رو گمراه نمی کنه خدا. بعد از این که اونها رو هدایت داد، راه هدایت رو جلوشون چراغ رو روشن کرد، و بعد از این که هدایت گیرشون اومد، حالا حتی یبین لهم ما یتقون، حالا دیگه خدا با اونها روشن میکنه، آگاهی میده چیزهایی که باید دست بکشن، یعنی چیزهایی که درسته و اشتباهه براشون مشخص میکنه، راه تقوا مشخص میکنه خدا براشون. بعد از این که براشون مشخص کرد، حالا اون طرف با اونها مبارزه کرد، بعد از این که فهمید خدا براش مشخص کرد و بهش یاد داد، یعنی اون رو در اون موقعیت دانش قرار داد، بعد وقتی شخص مبارزه میکنه، اون موقع خدا این شخص رو گمراه میکنه، نه کسی دیگر رو. یعنی خدا بعد از اینکه بارها چراغ قوه جلوی پاش گرفت و اون سنگ زد به اون چراغ قوه و اون رو به حساب میخواست بشکنه و از بین ببره، عمدن باش مبارزه میکرد، اون موقع خدا چراغش رو خاموش میکنه. همچه آدمی که اینجوری با اون چراغ جلوی پاش برخورد میکنه، این آدم خدا گمراهش میکنه. در غیر این صورت خدا هیچ کسی رو گمراه نمیکنه دیگه، آدم دیگه پیش خدا گمراه به حساب نمیاد، این آدم گمراهه. و الله نسبت به هر چیزی دانش داره، یعنی اون کس چه کار داره میکنه با اون حقیقتی که بهش رسیده، خدا آگاهه. یعنی شما با کسی که آگاهی نداره، خبر نداره مواجه نیستید، با یک خدای دانا مواجهید، خوب میفهمه که چه کارها در حق اون طرف انجام داده و اون طرف در مقابل اون هدایتهای خدا، در مقابل اون عقل و بصیرتش، دانشش، خردش، اندیشش چه کارها انجام داده و چطوری پا گذاشته رو خرد و اندیشش. خدا اینها رو کاملا میفهمه، نسبت به همه چیزها داناست الله. ان الله له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. بدون شک که الله برای اوست پادشاهی آسمان ها و زمین، زنده می کند و می میراند، و برای شما به غیر از الله هیچ دوست و یاریگری هم نیست. حالا تمام این صحنه ها، تمام این وجود میگه که همش مال خداست. پادشاهی آسمان ها و زمین، زندگی و مرگ، جسم و جان شما، میدان زندگی شما، محیط زندگی شما، تمام اون چی که وجود داره میفرماید که همش مال اللهه. یعنی کسی که تصمیم گیر هست، کسی که مؤثر هست، اللهه. خب وقتی که جسم و جان و نفس و وجود و محل زندگی و همه داشتای شما مال الله باشه، خب به صورت منطقی شما به غیر از الله هم هیچ یاریگری، هیچ دلسوزی، هیچ خیرخواهی هم نخواهید داشت. همه چیزتون به الله داره برمیگرده، پس به غیر از الله هم هیچ دوست و یاوری ندارید. یعنی دست آخر شما باید حقیقت رو بپذیرید و به عقل و خردتون احترام بذارید، اون چیزی که خدا جلوی پاتون میذاره. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف الرحيم. قطعا الله اقبال کرد بر پیغمبر و بر مهاجرین و انصار، اون کسانی که از او تبعیت کردند در اون ساعت سخت. بعد از اینکه دلهای گروهی از اونها نزدیک بود که دچار انحراف بشه، بعد توبه کرد بر اونها، اونها رو پذیرفت. بدون شک که الله نسبت به اونها بسیار رؤوف هست، مهرورز هست و مهربان. داره صحبت میکنه همطور که چند صفحه قبلم خوندیم که در اون صحنه سخت جنگ تبوک که پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواست بره با امپراتوری روم که یه قلدری بود که فقط میخواست همه چی مال خودش باشه، یه خودخواهی به تمام معنا بود و آزادی رو از مردم گرفته بود و مردم رو مجبور میکرد که از هر نظر دنبال اون باشن، تابع اون باشن و همه جا رو به استعمار کشیده بود. پیغمبر جلو به این قلدر ایستاد و رفت که باش رو در رو بشه با اون امپراتوری بزرگ جهان، و در این میدان سخت پیغمبر حرکت کرد. علاوه بر این که وضعیت مسلمان‌ها، خودشون هم دارای مشکلاتی بودن، گرمای گرم بود، فصل میوه بود، مسافت خیلی دور و دراز بود، حدود 600 کیلومتر برو 600 تا هم بیا، خیلی مسافت طولانی. خب حالا پیغمبر حاضر شد بره این مسافت طولانی با این بحران و موقعیتی که هست. پیغمبر رفت و میگه الله رو کرد به پیغمبر، یعنی اقبال کرد ازش، توبه، یعنی خدا وقتی که رو میکنه به شخص. سوره توبه هم هست و اولین صفت که در این صفحه وجود داره التائبون، کسانی که به طرف خدا میرن و وقتی که رفتن خدا هم میاد به سمتش و اقبال میکنه، میپذیره اون شخص رو. حالا میفرماید که خداوند اقبال کرد از پیغمبر، یعنی اون رو مورد عنایت و مورد مرحمتش قرار داد، پیغمبر رو و مهاجران هجرت کنندگان که باز در موردشون بیان فرمود، چند صفحه قبل خوندیم، اونایی که حاضر شدن دست از زندگیشون بکشن به خاطر خدا، به خاطر پیغمبر، به خاطر دینشون، و انصار حاضر شدن زندگیشون رو تقسیم بکنن با همون مهاجران که اگر تقسیم نمی کردن معلوم نبود که مهاجرا سر از کجا در می آوردن. حاضر شدن اونها رو بپذیرن با آغوش باز. میگه خدا بر اینها اقبال کرد، اونها رو پذیرفت. کسانی که از پیغمبر تبعیت کردن، همراهی کردن در اون ساعت بسیار سخت، اون لحظه بحرانی، بغرنج. بعد از اینکه گروهی هم دلشون نزدیک بود منحرف بشه، کاده یزیغو، کاده نزدیک بود ولی نشد، نزدیک بود که بشه، این میشه کاده یزیغو، یعنی منحرف بشه، یعنی که سقوط بکنه، یعنی اینکه از همراهی پیغمبر انصراف بده. دلشون هی دچار وسوسه شد، چون وقتی که در یک کاری همه دارن میرن، خب همه دارن میرن، انگیزه بیشتره. ولی در جنگ تبوک خیلی ها تخلف کردن، یه دروغی سرهم کردن، یک کارهایی که باز خوندی مفصل توضیح داد، و اون آدم های دورنگ و دروغ اینها و ضعیف اونها نرفتن، تعداد زیادی هم نرفتن. و یه افراد مؤمن وقتی این صحنه دیدن که خیلی ها دارن نمیرن، تو دلشون وسوسه اومد که اینا هم نرن. این میشه ماکاد یزیق و قلوب و فریق منهم، نزدیک بود که انصراف دن از همروی پیغمبر. ولی ثم تاب علیهم، خدا به اونها اقبال کرد، خدا به اونها رو کرد، یعنی موفقشون کرد و اونها رفتن ولو که یه مقدار دوچار وسوسه شدن، که الله نسبت به اونها میفرماید رؤوفه، بسیار مهربانه، رحیمه و رحمت فراوانی داره، و اون رحمتش رو شامل حال اونها کرد که دوباره قلبشون بهشون قوت داد و با پیغمبر همراهی کردن.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی،
قرآنی نبض حیاتی.